سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنج شنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماره از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز دیروز به شماره از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این راه ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد گوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1,125,378,000 محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. و گفته گوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک که ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در ماه فوریه سال جاری میلادی با بیش از 2800 خانواده در افغانستان کمک مالی کرده است. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 6 اپریل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این کمک‌های نقدی به خانواده‌های صورت گرفته تا خودشان تصمیم بگیرند که نیازهای خود را نظر به شرایط زندگی خود برآورده کنند. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت در افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک بشری و مالی شکایت دارند. تاجیکستان ادعای یکی از مقامات ارشد روسیه را مبنی بر اینکه سفارت اوکراین در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهروندان تاجیک را به حیث عسکر اجیر در جنگ بر ضد روسیه استخدام میکند رد کرد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان روز شنبه 6 اپریل گفت که اظهارات این مقام ارشد روسی بی اساس است. نیکولای پاتریشیف منشی شورای امنیت روسیه چهارشنبه گذشته بدون ارائه اسناد و شواهد گفت که ادارات خدمات ویژه اوکراین در حمله بر سالون کنسر در حومه مسکو دست داشتند. پاتریشیف همچنین گفت که سفارت اوکراین در شهر دوشنبه شهروندان تاجیک را به حیث عساکر اجیر برای جنگ علیه روسیه استخدام میکند. اوکراین گفته که در حمله بر سالون کنسر در روسیه که در اثر آن بیش از 144 تن کشته شدند دخالت ندارد و مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفته است. وزیر داخلی ترکیه میگوید که 48 تن به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و حمله ماه جنوری بر یک کلیسا در شهر استانبول دستگیر شدند. علی یرلیکایا روز شنبه 6 اپریل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این افراد مشکوک در جریان عملیات نیروهای امنیتی دستگیر شدند. در 28 جنوری گذشته در اثر حمله 2 مهاجم مرتبط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر کلیسای کاتولیک سانتا ماریا در استانبول یک شهروند ترکیه کشته شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند که افزایش فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نگران کننده است.
ما هیچ نوع امیدواری از طرف اداره طالبا ندیدیم. پس به این اساس ما گفته میتونیم که بله، با فرارسیدن سال نو خود رسانه‌های افغانستان با فشارهای گوناگون مواجه شوند.
بیشتر دخترانی که تجربه زندان‌های طالبان را پشت سر گذاشتند، اکنون با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند. یکی از این دختران میگوید:
تحقیر و توهین، شوک برقیم، تحقیر به قوم، به مذهب، چلاق، همه همکارای ما که زندان شده که برآمده این مشکل دارد، در کل همه ما یاد فراموشی پیدا کرده.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که 6 ماه از آغاز جنگ در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس می‌گذرد، اما هیچ نشانه از یک راه حل برای ختم این جنگ دیدن نمی‌شود. شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده می‌کنند. یکی از این زنان می‌گوید:
جای هم که محفل باشن خواستن که آهنگ و موسیقی موسیقی چیزها استفاده کنن، اونم به شکل پنهانی استفاده نکنن، اما بیشتر فقط دایره روایش دارن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یکشنبه 19 حمل سال 1403 شمسی برابر است به 7 اپریل 2024 میلادی. برخی از نهادهای عامی رسانه‌ها میگویند که افزایش فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نگران کننده است. هرچند معاون اداری ریاست الوزرای طالبان سه‌شنبه گذشته گفت که در افغانستان آزادی بیان وجود دارد، اما نهادهای عامی رسانه‌ها با این ادعا موافق نیستند. این نهادها بر این باورند که در سال جدید شمسی محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها در افغانستان وضع خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انجمنها و نهادهای حمایت کننده رسانه‌های افغانستان میگویند که سرنوشت رسانه‌ها و آزادی بیان در این کشور هر روز بیشتر به سوی وخامت پیش می‌رود. به گفته این نهادها، اگرچه مقام‌های طالبان از تضمین آزادی رسانه‌ها صحبت می‌کنند، اما در سال جاری شمسی که تازه آغاز شده، ممکن است که محدودیت‌های بیشتر بر خبرنگاران و رسانه‌ها وضع شود. عزیز احمد تسل، مسئول پرس کلب کابل، میگوید که محدودیت ها و فشارهای طالبان بر رسانه ها در حال افزایش است.
تقریبا در 3 سال گذشته خبرنگاران افغانستان و رسانه های افغانستان با فشارهای جدی مواجه بودند. ما هیچ نوع امیدواری از طرف اداره طالبا ندیدیم. پس به این اساس ما گفته میتونیم که بله، با فرارسیدن سال نو خود رسانه های افغانستان با فشارهای گوناگون مواجه شوند، چرا که سیاست در کشورهای همسایه رو به تغییر هستند که در این مسائل رسانه های افغانستان نقش مهم را بازی کرده میتانند. معلوم دار وقتی که اداره طالبا با خبرها و با واقعاتی که رسانه های افغانستان نشر میکنند با مقسمی که باید نشر شوند خود موافق نباشند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ماه جدی گذشته به رادیو آزادی گفته بود که قانون رسانه های افغانستان پس از چندین بازنگری برای تصویب به رهبری آنها فرستاده شده، اما هنوز از سرنوشت این قانون اطلاعی در دست نیست. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید میگوید که گزارش های آنها نشان می‌دهد که در سال گذشته شماری از رسانه‌ها در افغانستان برای مدت کوتاه مسدود شده و موارد از آزار، اذیت، توقیف و تهدید خبرنگاران وجود داشته است. حشمت الله وجدانی، سخنگوی این فدراسیون، در صحبت با رادیو آزادی عملکرد طالبان را عامل اصلی بسیاری از تخلفات در سال جاری شمسی خواند.
زمون راپورونه خیلی چه تروس هم
گزارش های ما نشان می دهد که هنوز هم 4 خبرنگار در زندان های طالبان هستند. در نگرش طالبان نسبت به رسانه ها هیچ تغییری دیده نمی شود. طرز العمل هایی که از سوی طالبان بالای رسانه ها شکل اجرایی دارد، زمینه آن را فراهم کرده که در موارد مختلف محدودیت ها بر رسانه ها افزایش یافته و خبرنگاران با تهدیدات مختلف مواجه شوند.
حکومت طالبان تاکید میکند که در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های افغانی فضای کافی برای فعالیت رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد، اما توضیح نداده که منظور از این چارچوب و ارزش‌ها چیست. به سلسله این ادعا، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان سه‌شنبه گذشته در نشسته با دیپلمات‌های شماری از کشورها در کابل گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد. بزرگترین دستاورد نظام جمهوری مخلوع آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان بود که خبرنگاران و رسانه‌ها به طور آزادانه فعالیت می‌کردند. خبرنگاران بدون سرحد اخیراً اعلام کرده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی آزادی مطبوعات در افغانستان از بین رفته، خبرنگاران خودسرانه دستگیر شدند و رسانه‌ها با تهدید و سرکوب مواجه هستند. سلطان علی جوادی مسئول سابق رادیو نسیم در ولایت دایکندی پس از سپری کردن 134 روز در زندان طالبان روز شنبه 6 اپریل آزاد شد. روز شنبه نیز برخی از رسانه‌ها از دستگیری بشیر هاتف، یک خبرنگار دیگر، توسط استخبارات طالبان خبر دادند که گفته می‌شود پس از 6 ساعت آزاد شده، اما دقیقاً روشن نیست که در حال حاضر چند کارمند رسانه‌ای در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. نهادهای حمایت کننده رسانه‌های افغانستان می‌گویند که در حدود 3 سال گذشته صدها رسانه در افغانستان بسته شده و هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هم بیکار شده‌اند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیشتر دخترانی که تجربه زندان‌های طالبان را پشت سر گذاشتند، اکنون با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند. این دختران ادعا می‌کنند که در زندان‌های طالبان زنانی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با حکومت طالبان معترض بودند، تحت ضرب و شتم قرار گرفته و در میان غذای آنان از سوی طالبان دواهایی که باعث مشکلات یادفراموشی می‌شود انداخته شده است. این زنان می‌افزایند که اگر جهان در مقابل زنان افغان به توجهی نشان دهد، این وضعیت در افغانستان می تواند پیامدهای جدی و ناپسند را به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش با صدای یک زن آغاز می شود که تجربه زندان طالبان را دارد.
زندان طالب متفاوت از زندان هایی که حکومت ها بوده و حکومت ها شده، متفاوت از او هستند.
ظریفه یعقوبی 45 شب را در زندان طالبان سپری کرده و اکنون در کانادا زندگی می کند. او میگوید که پس از آن توسط طالبان دستگیر شد که همراه با دختران دیگر به قوانین طالبان که برای سلب حقوق زنان به دختران وضع شده بود اعتراض خیابانی کردند. ظریفه میافزاید که طالبان پس از دستگیری زنان و دختران، آنها را در زندان شکنجه، توهین و تحقیر میکنند و از آنها اعتراف اجباری میگیرند.
تحقیر و توهین، شوک برقی، تحقیر به قوم، به مذهب، شلاق و مواد بر روی دبین نان انداختن، مواد های دبین نان انداخته. همه همکارای ما که زندان شده که برآمده، این مشکل داره، در کل همه ما یاد فراموشی پیدا کرده.
ظریفه در ریاست چل و استخبارات طالبان در یک اتاق انفرادی در بند بوده. او در ادامه افسود:
زنایی که در اتاقای نزدیک ما بودن صدایش رو میشنیدیم، آزارم میده و صدای مردای رو میشنیدم که ما در منزل دو بودم، مردا در منزل اول بودن، گفتن که ما یک بار خلاص کنید، هر بار اذیت نکنید.
طالبان پس از دوباره به قدرت رسیدنشان در آگوست 2021 ممنوعیت های زیاد را علیه زنان و دختران افغان در بخش های آموزشی، کار، تحصیل و حقوق بشری وضع کردند. این محدودیت های طالبان در نخست با اعتراضات خیابانی زنان و دختران به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوقشان روبرو شد. اما همواره طالبان این اعتراضات را سرکوب و برخی معترضان را بازداشت و زندانی کردند. معترضانی که در زندانهای طالبان بودند میگویند که پس از شکنجه از سوی طالبان در زندانها با مشکلات روحی و روانی گرفتار شدند. رقیه سایی یکی از آنها است. او اکنون در آلمان زندگی میکند، اما میگوید که هر شب کابوس های زندان طالبان را میبیند.
من شخصا خودم 2 سال از قضیه زندانی شدنی اول که 4 روز ماندم، دیرم نماندم، و تقریبا 1 سال بیشتر از قضیه زندانی شدن بار دوم که 26 مارچ بود، به خاطر مکتب متظاهرات کرده بودیم. میگذرم. من هنوز که هنوز از نکابوس میبینم، من هنوز آرامش ندارم، خواب ندارم، بیخوابی پیدا کردم، خواب نمیرم و یک نوع یاد فراموشی شدید پیدا کردم. من وقت در حین صحبت کردن
سه منبع دیگر از دختران در ولایت بامیان و دایکندی که تجربه زندانی شدن از سوی طالبان را دارند نیز با ما صحبت کردند و نخواستند صدای آنها نشر گردد. این موارد را تایید کرده و میگویند که آنها دچار یاد فراموشی و مشکلات روانی شدند. اما طالبان همواره اتهامات بدرفتاری در زندانهایشان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان و افراد دیگر جامعه مطابق به شریعت اسلامی در افغانستان فراهم شده است. در این حال سیما نوری، یک فعال حقوق بشر که در ناروی زندگی میکند، پیشنهاد میکند که جامعه جهانی باید اقدامات پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از برخوردهای خودسرانه طالبان انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت:
برای جلوگیری از خشونت ها و نقص قوانین حقوق بشری لازم هست که جامعه بین المللی فشار بیشتری را به جهت رعایت حقوق بشر توسط طالبان اعمال بکنه و اینکه روی شفاف سازی، ایجاد زندان های شفاف و مطابق با استانداردهای بین المللی تاکید بیشتری داشته باشند و هر از گاهی گزارشگر ویژه خود را دنبال کنند.
خانم نوری در حال خواهان رسیدگی به خشونت ها و ایجاد زندان ها با استانداردهای بین المللی و همچنان فرستادن گزارشگر سازمان ملل در افغانستان می شود که در 8 مارس امسال ریشارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان، نیز در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر بدرفتاری ها در زندان های استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد. اکنون ظریف یعقوبی نیز از جهان می خواهد
خواهش از جهات های بین المللی و سازمان ملل و بیاین در کنار زنای افغانستان استاد چین در طالبا، سر طالبا فشار بیارین تا طالبا بپذیره با زنای افغانستان اورید گفتگو شود، حداقل زنای افغانستان را بپذیره، با زنای افغانستان کار کنه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از کوچی‌ها در افغانستان میگویند در نتیجه خشکسالی‌های پیهم متضرر شدن و مواشی آنان تلف شده است. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. امروز یک شنبه 7 اپریل 6 ماه از آغاز جنگ در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس می‌گذرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این جنگ ویرانگرترین، مرگبارترین و لاینحلترین درگیری در قرن 21 تلقی شده است. در حالی که هیچ نشانه از یک رای حل برای ختم این جنگ دیده نمی شود، تلاش ها برای برقراری آتش بس بین طرف های درگیر همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مواد غذایی در نوار غزه به شدت کمیاب شده و سازمان ملل متحد در مورد قحطی شدید هشدار داده، گفته است که تعداد بسیار کمی از فلسطینی ها در سرزمین های محاصره شده توانایی مهاجرت به مناطق دیگر را دارند. جنگ جاری در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، روز یک شنبه 7 اپریل وارد ششمین ماه آن شد. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه حدود 1200 تن کشته و 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. به دلیل ادامه جنگ اکثریت ساکنان نوار غزه از مناطق اصلیشان آواره شدند و بیشتر آنها به شهر رفح در جنوب این منطقه پناه بردند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، در حالی که گروه حماس از نوار غزه غزه، حزب الله و سایر گروه‌های افراطی به فیر راکت‌ها بر اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دادند، این وضعیت باعث درگیری متقابل شده که از قبل باعث آواره شدن هزاران تن در دو سوی سرحد اسرائیل شده است. در جریان آتش‌بس موقت که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی برای مدت 7 روز ادامه داشت، شماری از گروگان‌های اسرائیلی در بدل ده‌ها اسیر فلسطینی آزاد شدند، اما بیش از 100 تن همچنان در گروگان باقی ماندند. گروه حماس این گروگان‌ها و اجساد شماری از گروگان‌های کشته شده را نزد خود نگه داشته. اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که جسد یک گروگان را پیدا کرده است. گروه حماس روز شنبه همچنان بر موضع قبلی خود که تأمین آتش‌بس در نوار غزه است، پافشاری نموده اعلام کرد که برای دور جدید مذاکرات با اعزام یک هیئت به شهر قاهره پایتخت مصر موافقت کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، قرار است که نمایندگان ایالات متحده ای آمریکا، اسرائیل و حماس یکشنبه هفته جاری در مورد تأمین آتش‌بس در نوار غزه و تبادل اسرا در قاهره گفتگو کنند. گروه حماس همچنان خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان، تردد آزادانه مردم، ارائه کمک‌های بشری و پناهگاه به مردم و تبادل اسرا شده است. وزارت صحت نوار غزه که تحت کنترل حماس است، دیروز اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌های کشته شده در جنگ جاری به 33137 تن و تعداد زخمی‌ها به 75815 تن رسیده است. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده میکنند. اما قبل از آن، برخی از کوچه‌ها در افغانستان میگویند در نتیجه خشکسالی‌های پیهم متضرر شدند و مواشی آنان تلف شده است. به گفته این کوچه‌ها هیچ کمک هنوز دریافت نکردند و به وضعیتشان توجهی صورت نگرفته. این در حالی است که وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده است که سهولت در بخش‌های مختلف برای کوچه‌ها فراهم شده، اما کوچه‌ها این ادعا را رد می‌کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای مواشی آغاز می‌شود.
ظاهراً خشکسالی پیهم در افغانستان از بزرگی رمه کوچی ها کاسته است، به اندازه ای که دیگر مهم نیست چندین چوپان مشغول دنبال کردن یک رمه باشد. برخی از آنان میگویند مالداریشان شدیداً آسیب دیده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که همه داراییشان همین مالداری است، اما حالا به خاطر نبود آب، علف و دانه هر روز مواشیشان تلف می شود. عبدالاحد کوچی از ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
هر روز 2-3 گوسفند ما تلف می شود و به خاطر کمبود آب علف وجود ندارد. هر روز می روند، علف نیست. پول نداریم که علف بخریم و به گوسفندان بدهیم.
جمعگل از دیگر کوچی ها است که می گوید زمستان رمه ها را بر ننگرهار و با گرم شدن هوا به مزارع سرسبز ولایت میدان وردک می برد. او گفت که به شمول او زندگی همه کوچی ها در کوچ کردن گذشت، اما نه زندگیشان بهتر شد و نه هم فرزندانشان آسوده شدند.
مالداری مشغول ما این اطلاع نیمایی سرانم نپوره کهی.
مالداری ما همه از بین رفته است. علف وجود ندارد. همه مردم ما بی سواد هستند. در بخش آموزش به ما هیچ توجه نشده است. همه کوچی های ما در بدر هستند. هفته گذشته هم 150 گوسفند ما را سیلاب برده است.
کوچی ها در همه ولایت های نزدیک به دشت ها و کوههای پر از علف بود و باش دارند که ظاهراً در حال حاضر مشکلاتشان مشترک است. فیض محمد از دیگر کوچی های مقیم در دشت های گسترده هلمند به رادیو آزادی گفت:
در شب های نزدیک گوسفندان را به دشت برده بودند. 15 گوسفند تلف شد. مال ها مریضی دارند، دوا می خواهند. ما همیشه با پول نقد می خریم که توان آن را نداریم. حکومت با ما در بخش دوا و کنجاره و جواری کمک کند.
کوچی ها که در تولید اقتصاد افغانستان سهم فعال دارند، بیشتر گوشت و لبنیات از آنها به دست می آید. اما کوچی هایی که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند تا کنون حکومت ها هیچ توجهی به آنها نکرده و با آنکه آنها برای حل مشکلاتشان به اداره های مربوطه عریضه کردند، باز هم خواستشان پذیرفته نشده است. در زمان نظام جمهوریت مخلوع ریاست مستقلی برای کوچی ها وجود داشت، اما حکومت طالبان اکنون این ریاست را به وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومتشان مربوط ساخته است. تلاش کردیم در مورد مشکلات کوچی ها با مقام های طالبان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پیش از این وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در صفحات اجتماعی خود مدعی شده بود که سهولت های را در بخش های مختلف برای کوچی ها ایجاد کرده است، اما کوچی ها این ادعا را رد می کنند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماره از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده میکنند. این زنان به رادیو آزادی گفتند زنان بزرگسال با نواختن دایره به خواندن دو بیتی‌ها میپردازند و جوانان هم رقص‌های محلی را اجرا میکنند. برخی از فروشندگان دایره نیز میگویند که پس از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان بازار فروش دایره گرمتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی زنان باشنده ولایات مختلف افغانستان میگویند پس از آن که حکومت طالبان پخش موسیقی را ممنوع کرده است، در محافل خوشی از دایره استفاده میکنند. با رشد و پا باز کردن تنوع هنر موسیقی در محافل در افغانستان، استفاده از دایره این ساز سنتی رفته رفته به حاشیه کشیده شده بود. اما چرا اکنون در زیر حاکمیت طالبان بار دیگر جای موسیقی با ساز دایره تغییر کرده است؟ پریسا باشنده ولایت تخار چشمدید خود از برخورد حکومت طالبان به ادعای او با نشر و پخش موسیقی در چند محفل عروسی را چنین میگوید:
ولی پس از حکومت طالبان کاملا دیگر موسیقی ویا و هر جایی که استفاده میشه و با خشونت مبدل میشه. در بعضی از محافل هایی که گویا یک بلنگی کوچکی را میمونن، ولی طالبان با تمام معنا دیگر مخالفت دارد. در چندین روزهای خود ما شاهد بودیم که دیگر مینی یکم بلنگی که روشن کردن وارد خانه شدن، خیلی وحشت را یا برانداختن.
سنا باشنده کابل میگوید دایره به گفته او تنها سازی است که مردم اکنون می توانند با آن محافل خوشی خود را از حالت سکوت بیرون کنند. او به رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه حکومت طالبان موسیقی و آهنگ کلن بند کردن، فعلا هم از دایره زیادتر رواج هستند که استفاده می کنند و اگر جای هم که محفل باشن خواستن که آهنگ و موسیقی و چیزا استفاده کنن، اونم به شکل پنهانی استفاده میکنن، اما بیشتر فقط دایره رواج داره.
دو بیتی خوانی و برخی از رقص‌های مشهور محلی همانند دورگی و قرصک پنچه با دایره در افغانستان اجرا میشود. سلما باشنده شهر کابل میگوید زنان بزرگسال در محافل با دایره دو بیتی خوانی میکنند و دختران و زنان جوان هم به اجرای رقص های محلی میپردازند. او در ادامه گفت:
رقص به شکل دورگی بوده نوزم هستم، هم به خاطر از ما استفاده میشه ازش و همچنان متمرش یگان آهنگو چیزا میخوانند و مزیر اقصا میکنن امروش.
در اینجا بخشی از گفتگوی فروشنده و خریدار ساز دایره در یکی از بازارهای دایره فروشی شهر هرات را میشنویم. در این گفتگو فروشنده ساز دایره تایید میکند که بازار فروش ساز دایره بعد از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان گرمتر شده. در این گفتگو خریدار اما در خرید دایره آراسته با زنگوله نیست به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان ظاهرا ترس دارد.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله کدار. کوکو و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نفروشات بیشتر بیتره؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
این فروشنده ساز دایره میگوید که بهای هر دایره با توجه به سایز و کیفیت ساخت آن 60 تا 400 افغانی است. دایره آلای موسیقی گردشکلی است که از قدامت زیادی برخوردار است. در گذشته ها دایره از پوست حیوانات از جمله گوسفند و بز ساخته میشد، اما اکنون به گفته برخی دایره فروشان این ساز با استفاده از مواد پلاستیکی شکل در کارخانه های دایره سازی ساخته می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را می شنوید و حالا اما پیش از آن خلاصه خبرها. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنج شنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته. محمد کوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1,125,378,000 دلار محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می‌کنند. و وزیر داخلی ترکیه میگوید 48 تن به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و حمله ماه جنوری بر یک کلیسا در شهر استانبول دستگیر شدند. علی یرلیکایا روز شنبه 6 اپریل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این افراد مشکوک در جریان عملیات نیروهای امنیتی دستگیر شدند. در 28 جنوری گذشته در اثر حمله دو مهاجم مرتبط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر کلیسای کاتولیک سانتا ماریا در استانبول یک شهروند ترکیه کشته شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد فوتسال و برنامه‌های آینده آن با ما مصاحبه انجام داده است. در قسمت دوم برنامه زکریا زمانی را با خود داریم که در مورد صعود چند پله‌ایش در رنکینگ جهانی بوکس با ما صحبت می‌داشته باشد. و در بخش سوم برنامه در مورد خطرات جدی استفاده از مواد مخدر در میان زنان حامله برای شما معلومات تهیه کرده ایم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، استاد دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم که ایشان قبلا در سمت‌های مختلف از جمله مسئول کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال هم سالهای سال فعالیت داشتن. و جناب صافی صاحب بزرگوار سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام جناب شهرسپ، خدمت شما و علاقمندان
سلامت باشین. مسابقه های مختلف را فوتسال افغانستان تانست که برگزار بکنه، از پیروزی در برابر استرالیا گرفته تا همچنان برنده شدن مقابل مالزیا و همچنان برگزاری رویدادهای تدارکاتی با کشورهای مختلف. اگر دیدگاه کلی خودت در مورد دورنمای از فوتسال در جملت های فوتسال آسیا اگر بگویی و مسابقه هایی را که برگزار کردن.
بسیار تشکر، سوال بسیار بجاست و بسیار عمل جانبه. خدمت شما و علاقمندان برنامه شما عرض شده که فوتسال در افغانستان یک ورزش نوپاست. ما وقتی که فوتسال درست کردیم متوجه شدیم که اکثر پلیرهای ما هم فوتبالر هستن، هم فوتسالر هستن، هم سایلی باز هستن. بعد از یکی دو سال که کارگاه سای وحیط محترم رهبری تماس گرفتیم که ما باید جدا کنیم این بدنه را و فوتسالر مستقیم فوتسالر بسازیم که همین چند تابیتی نباشن. حتی در کلاب ها ما این کار کردیم، مگنی در ستون های ملی بهش یک فرق نمی کنه که هر کس استعدادش در کدام میدانه که در ملی از او برای چی سایلی چی فوتبال چی فوتسال. اما ما خواستیم که امورم یک فراخان دادم، از خواهش کردم و تمام ولایت افغانستان و حتی فرامرزی که لطف کنین امی فوتسال رای ما باید برای خود یک دستور العمل جداگانه از فوتبال داشته باشن، برای خود یک نوع شخصیت سازی کنن و شخصیت فوتسالی خود مطرح کنن و استعداد خود نشان بده و ما استعدادهای از اینا رو با مرور زمان جذب میکنیم و در رده‌های مختلف سینی که در مجاز است در فیفا و اف سی ما با اونا تیمای خود میگماریم روان میکنیم و این ضرورت داره بدی که ما استعدادها رو از سراسر افغانستان خاصتا جمهوری اسلامی ایران که واقعا بهترین یک بسترسازی صحنه بسترسازی برای ماست از اون استفاده میکنیم که تا به حال هم کردیم. حتی شما میبینید که ما در رده‌های سینی ما، جوانای ما و در رده‌های مختلف و فوتبال و فوتسال ما، خاصتا فوتسال ما، همین مهاجرین ما در جمهوری اسلامی ایران بسیار برای ما حائز اهمیت بوده کمک کردن و از اون حال شما ببینید استجای بزرگ جهانی ما امیال تقریبا 8-9 تا پیلیرهای ما در سطح جهان مثل عربستان سعودی، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و عراق، خود ایران در کلاب هایش فوتسال ما بازی میکنه. یعنی فوتسال از مرحله ابتدایی برآمده عالی نیمه حرفه‌ای شده. انشالله با امید عزیز هستیم که حرفه‌ای شود، یک مقدمه بر فوتسال بود و یک چیز هم در داخل افغانستان بگویم، یک وقت افغانستان تنها ما در سایه کابل و در سایه هرات فوتسال بشناختیم. خوشبختانه علی رهبری فدراسیون در نظام امارات اسلامی قدری وسعت دادن در تمام ولایت ها. شما در گندی برین شما ببینین اموج جمنازیوم است، شما در دورترین جاهای افغانستان که برین تورنمنت هاست و لیگ های فوتسال است. خوشبختانه این مدیریت های بسیار خوب شده برای از آن کورس های انکشافی برای ترینر برای رفری ها گرفته شده، قوانین اجدگان و عبدگانی از اونا رو برنا تشریح شده، همه قانونمند شده. فوتسال در افغانستان آل از او حالت خوشتیش بر آمده، آل الحمدلله خوب شده. امین لحظه کمیته فوتسال ما بسیار فعالیت های گسترده داره و خیلی کارهای خوب میکنن. جناب آقای فرید، جناب آقای خلیل جان و کل دستندرکارا، عتیق جان، همه دوستا اونجا خدمت میکنن و انشالله رحمان ما میتونیم در آینده فوتسال یکی پالی کرکت یکی از بزرگترین ورزش افغانستان بشماریم که دستاوردهای بسیار منطقی و بین المللی خواهد داشت. و در شمولیت ما در آسیا برای اولین بار ما چند بار به این راستا آرزو داشتیم و ناکام ماندیم، که ما گاهی با تاجیکستان یک بار ناکام ماندیم، یک بار در ایران که ما نتونستیم کوالیفای یا آماده شیم برای بازی‌های آسیایی. خوشبختانه عالی تیم ما برازنده شدن. حالا شما فکر کنید تیم ما با چندین بازی دوستانه ایده که برازی فدراسیون فوتبال افغانستان زمینه مساعد ساخت که اینا برده این مسابقات اشتراک کنه، از اینا از اینا متقبل شد، از اینا از اینا رو بر اردوها و اینا آقای نصیب صداقت متقبل شد و نصیب صداقت در سالهای متمادی در 10 سالی که تیما هست بسیار لنگر و ورزش و برداشت و پیش برد و امروز هم پیش میبرد. اما خوشبختانه رهبری فدراسیون فوتبال فعلا با پشت این موضوع هست و اونا با تمام ما حمایت میکنه و صلاحیت دارن همونی بی هم مدیر و انشالله هم با همانگی با مرکز فوتسال ما بسیار خوب پیش میرد. در بود این چند تا جوانی که گفتین شما، ببینین اول ما بسیار یک نکته جالب است که برای مردم ما باید مطرح شود که هیچ تیم ملی اجاره گیری نیست و هیچ تیم ملی فخر نشگی نیست. یک وقت یک بازیکن آماده است از تیم ملی سوا نیست، یک روز آماده روحی سوا نیست، یک روز آماده اقتصادی فکری و عظیمت سفر نیست، دیگر روز نیست. و تیم ملی تنها در این نیست یک بازیکن از یک کشور در یک کشور دیگه برای پناهنده میشه و باید برزو بگه که والا ببخشیم من تیم ملی استعفا میکنم، در حالی که تو در اونجا هویت نداری. تا 5 سال 10 سال دیگه تا هویت در اون کشور پیدا میکنی، تو چطور میتونی در تیم ملی بری؟ و اینا عین مستقیم روان میگیرن فوتبال و ساله و یک فدراسیون بیچاره را، فدراسیونی که هم زمین های رشد از او را فراهم می سازه که آدم استیج به استیج پیش بره و تا سطح بین المللی برسه. و امروز گفتم در 7-9-10 کلاب جهان امروز فوتسال افغانستان بازی میکنه. این کلش مدیریت شده و با خوشبختانه به این مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان نمیاد جناب آقای حافظ بالی آقای کارگر شب روز کار میکنن ایده به اوج خوش برسانند و این حمایه میکنن حضور فیزیکی پیدا میکنن. خوشبختانه با موجودیت آقای نصیر و آفستان و کارگر صاحب و مجید مرتضی و فرسال ما و مامون جان چیز آجی صاحب پرید ما محمود، اینا همه کسایی هستن که بسیار زحمت میکشن و کار میکنن. الحمدلله تا اینجا ما خوب پیش رفتیم. او دو نفر بازیکن ما که متعرض هستن حتما و ایمان دارم که از طریق رئیس رهبری فوتسال حتما و دعوت میشن و اونا به اردو حتما خواهد آمدن. اگر ما آمدن مزوریتشان معلوم خواهد شد و انتخاب از اونا به این نیست که اگر آدم تیم حتما باید رو همه در هر حالت دعوت کنن. او خودش باید شایق باشه، خودش باید علاقه داشته باشه، خودش باید بیاید اشتراک کنه، خودش باید هر لحظه جویا باشه برای یک ترینر، برای یک سرپرست، برای یک مدیر. این مهم است که تو تیم تا وقتی که در دستش هستی بسازی، اما در غیر از این وظیفه تو هر لحظه آپدیت باشی، خبر میگیری چی گفت باز من کجا هستم، باز آیلا پس ماندیم پیش میرم. باید اداده ایست که بدون از اینکه یک فدراسیون یک نهاد و یک مرابی که شب و روز نمت میکشه یا اسپانسری که تمام زندگی خود در ایران میبانه آدم مورد سوال یک چانتا احساسات قرار بده، این کار خوب نیست. باید ما هم دست به دست هم بدیم و انشالله جوان ها هم در پشتیبانی تیم ملی هست. من میپیدن در فضای مجازی خواندم که 8-7 بیلیون بسیار خوب ما در سطح دنیا در لیگ‌های معتبر بر فوتبال داریم و انشالله هم قریب اینا هم معرفی چه به فدراسیون فوتبال اینا هم دعوت شوند. والا خوشبختانه 8-2 بهترین مربی در اختیار داره و تیم ما بازیایی که کت مورد قبول ما چی که افسی و فیفا و جهان بود و این معضلات اقتصادی که در داخل افغانستان از مرور زمان اینا هم انشالله از فراروی با پس میشه و انشالله همه به آنچه که آرزویشان هست همیاله چقدر فقر بیداد در داخل افغانستان میکنن و بیایت رهبری آف بدین چانه قبل گدایی و هر رو تکدی میکنن تا اونا را تفسیه میکنن. اینا معاشاتشان 15-14 همه مانده انشالله دیام ترسط کردن یک رایزنی های شده که انشان از این مشکلاتان برای و این وقتی بحران فکر کن در یک شرایط بد مدیریت میشه در فوتبال افغانستان و فوتبال و فوتسال نتیجه میگیرن و در طور استیجای بالا میره کاله جز بازی های آسیایی میشن. این بسیار در دنیای دیگه به میلیون ها دلار خط میشه تا به یه اسکان برستن. این امیال دمین نبود خود فدراسیون فوتبال بسیار کمک های بر این فوتبال کرده در اوتلای از اینا، در سفرهای از اینا، در تکتای از اینا با شما پاپالوی آجاهای نصیب این کارا را کردن. هیچ کس به تنهایی خود نم یک کوره است، باید همه پف کنن، همه باید سم بگیرن تا که حرکت به سوی عدالت برسد، تا به سوی نتیجه برسد. جامعه ما ورزش دوست دارد، ورزش در نهاد ماست، ما مسلمان هستیم. کشور اسلامی با توقع به این آرزوهای گریه ما مبارک رمضان دارد، 30 میلیون نفر بر از ما دعا میکنند و انشالله رحمان اینا سرخروی میشن و ملت هم سرخروی میسازن. میگه مشکلات ها حل است به زودترین فرصت انشالله رحمان. ما نتیجه هایی را شما شاهد خواهد بودید در بازی آسیایی چی در فوتبال، چی در فوتسال و چی در ساحلی خواهیم داشت.
تشکر زافی صاحب. نام خدا. در یک کلن جامعه صحبت کردین و همه سوالات پاسخ داده شد. فقط ای که امی تیم ما در برابر ژاپن احتمالاً در دور حذفی قرار خواهد بگیره، چی فکر میکنین؟ آیا میتونیم ما ژاپن شکست بدیم؟
شما در 19 سال ما تجربه کنید که ما یک بازی دوستانه که وقتی که ما رفتیم در جمهوری اسلامی ایران در جایی که افغان ممنوع بود در اونجا رفتن نمیتونست، با هزار مشکلات تیم ما رفت و تیم علاقمندان ما با هزار رقم مشکل در اون منطقه ایران داخل شد. ما اونجا در بازی دوستانه ما 4-1 تا ژاپن شکست دادیم، اما در بازی رده‌بندی فاینالی که شدیم باز با اونا با تفاضل 1-2 تا باختیم. اما ما هیچ کمی نداریم. از ژاپن کی است؟ ما امروز دنیا سر ما حساب میکنم. یعنی امار بگیرید پیلرهای ملی ما در سطح دنیا چقدر مطرح است. کمیال 2-3 تا باشگاه اسپانیا مطرح کرده و قول ترینر ما همیال تقاضا کرده پیلرهای ما که اسپانیا برای که اسپانیایی که بعد از برزیل دومین جای است برای فوتسال جهان و امروز به اونجا میرن. و شما فکر کنید که همین جمهوری اسلامی ایران آدم ازش ستایش کنه، تبریک تشکر کنه که پلیرهای ما را در ستای مختلف اجازه میده که از ایباد بازی کنن. یعنی دولت و امارات اسلامی و خصوصا فدراسیون فوتبال بی نهایت شب و روز کوشش میکنه که چالش ها و مامانی ها را از پیچروی استعدادهای افغان ها در کشورهای فرامرزی برداره تا اینا به سود وطن خود شود و این مردم رنجیده و داغدیده ما را پس یک لبخند و لبشان بره. انشالله ما ژاپن چی که ما بسیار پیش میریم. شما شاهد خواهد بودین با همی که امروز خوش شدم که در ویدیو دیدم که بسیاری دوستان میگن بیان که دهن خود بند کنیم دیگه حمایت کنیم از فوتسال به چه استیج رسیدن دیگه منفی نگوییم. شکر است که مردم هم یک منتقد سالم شدن. من بسیار خوش دارم که همه با هم دست بدیم تا این فوتبال و فوتسال ما با آنچه که آرزوی ملت ما به خیر برسد.
تشکر صافی صاحب از اینکه وقت دادین به برنامه. از شما جان سپاس.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، محمد زکریای زمانی دیروز تانست که در رنکینگ جهانی صعود بسیار خوب داشته باشه و فعلا در میان 2152 بکسر جایگاه 115 ام را از آن خود ساخته. البته این بکسر خوب حرفه‌ای افغانستان تا به حال 2.5 ستاره از مجموع 5 ستاره که یک بکسر باید داشته باشه را در اختیار داره و از جمله بهترین نتایج بکسر حرفه‌ای افغانستان را تا به حال از میان بکسرهایی که در داخل افغانستان است کسب کرده. پیش از این هیچ بکسر از افغانستان، یعنی از داخل افغانستان، این گونه موفقیت را کسب نکرده در گذشته. زمانی عزیز سلام، و اگر در مورد رنکینگ جدیدت معلومات بدی که قبلا چندم بودی و با چه اتفاق صورت گرفت که خودت فعلا 115 ام جهان هستی در میان بیش از 2000 بکسر حرفه‌ای در وزن خودت.
قربان شهدا صاحب عزیز، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنونده‌های رادیو آزادی. قسم که شما در جریان بودین، ما 29 فوریه مسابقه داشتم که یک بچه از کشور فرانسه که سه پیروزی داشت و سریف خود نکاوت کرده بود، ما تونستم رو در آن سوم نکاوت کنم و در دو سه بهترین جهان بیم. باز یک دو روز قبل حریف ما مسابقه داشت، یک بچه را نکاوت کرد که 14 پیروزی داشت و یک مساوی و باخت هیچ نداشت. از او خاطر هم او خوب رنکینگ گرفت، هم به خاطر پیروزی از او ما هم در 116 بهترین جهان آمدم و در 18 آسیا و در اول افغانستان.
خیلی خوب. و رنکینگ قبلی خودت چندم بود پیش از این رویداد؟
پیش از این 230 بودم.
230 تقریبا 115 پله خودت صعود داشتی در رده بندی.
بله بله شده.
و کتگوری وزنی خودت 60 چند کیلو است؟
سوپر لایت ویت از شده است که 63.5 کیلوگرم است.
بسیار خوب. و خودت بازم احتمالاً مسابقه باید داشته باشی، در کدام کشور و با کدام حریف مشخص هست هنوز؟
فقط تاریخش مشخص شده است که قرار است ما 27 اپریل تایلند باز مسابقه کنم. یک حریف معلوم نیست و معلوم نیست که کدام کشور است و همچنان هم حریف معلوم نیست. دیگه تاریخش معلوم است، شاید سبا دیگه سبا حریف معلوم شود.
بسیار خوب. امیدوار هستیم که در اون مسابقه هم خودت بتانی برنده شوی. محمد زکریای زمانی، تا به حال 8 پیروزی داشته که 6 حریفشان ناکاوت کرده و تنها 2 باخت داره. البته او 2 باختشون که رقم خورده در برابر تیوا کرام بوده که از جمله بهترین های آسیا و جهان است. تیوا کرام تا به حال تانسته که 50 پیروزی داشته باشه و 35 حریفشان ناکاوت کنه و یک بار فقط شکست خورده که در رنکینگ تایلند اول است و رنکینگ جهانی هم در جایگاه 30 قرار داره. خیلی خوب. و برنامه ای که خودت قبلا با تیوا کرام داشتی بالای کمربند آسیایی بود، آیا چقدر دیگه ما انتظار بکشیم تا یک بار دیگه بتانی یک چانس دیگه هم آزمایش بکنی خودتا که برای یک کمربند یا WBC یا WBA یا WBO در قاره آسیا با یکی از حریفای رقابت داشته باشی؟
تشکر شهدا صاحب عزیز. امی مسابقه که من برد تیوا کرام باختم، این دلیلش که کم تجربگی من بود و دومی بود که من دوزنه که باید مسابقه میکنم 63 کیلوست و من به خاطر بعد مشکلات ما هم سابقه را قبول کردم و در 69 کیلو سابقه کردم. ما هم رای تیوا کرام دیگه هیچ وقت سر نخواد خوردم. اما فعلا همی شرط WBC و WBA آسیا همی است که 3 برد پای هم داشته باشی و امتیاز خوب داشته باشی. بازو باز بر تو چانس دیگه است که تو مسابقه کنی هر وقت که خودت بخوایی. فقط اگه بخوایی بالای کمربند WBC مسابقه کنی باید فیس کمربند تحویل کنی که تقریبا $3,700 است. و اگه بخوایی سر کمربند WBA مسابقه کنی فیس تو هم باید تحویل کنی که $4,500 است. دیگه ما هر وقتی که بخوایم یک اسپانسر خوب پیدا کنیم ما میتونیم بالای کمربند مسابقه کنیم، به خاطر حقش داریم کل مسابقه کنیم.
بسیار خوب. و چطور از شرایط تمرینی خودت فعلا در افغانستان؟ آیا آماده است همه چیز یا ای که باید دوباره به تایلند تمرینات به پیش ببری؟
نخیر نشد صاحب. از روزی که من در افغانستان آمدیم تقریبا 3 هفته شد، درد به رمضان مانده بود یا 4 هفته شد، ما هیچ وقت فرق گرفتیم و هر روز پیش از افطار و بعد از افطار تمرین خود ادامه دادیم. مثلا پایستم شکل خواه وزم هم کنترول کردیم و انشالله آماده از این مسابقه هستم.
و در مورد استادایت که صحبت داشته باشی که در افغانستان بیشترین کسی که همراه خودت در بخش مربیگری فعالیت میکنه کی است و چقدر راضی هستی؟
ساعتی ساعت جوش هست که ما باید تشکری کنم از برادر بزرگم مستاد محمد موسای افغان که از خود ترکی ما تمرین پیش دو شروع کردیم و تفیلا ما را هم امایت مالی میکنه هم معنوی و هم تمرین میده. و جایگاه اصلی را که فعلا ما تمرین میکنم بوکس ما را استاد وحیدالله رسولی تمرین میده که یکی از ترنرهای برجسته بوکس از افغانستان و ما همیشه هم اونجا تمرین خود را به نظر استاد وحیدالله رسولی ادامه دادیم.
بسیار خوب. و در سازمان که قرار از خودت 27 اپریل مسابقه داشته باشی مشخص است که کدام سازمان است؟
بله 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 شاید صاحب، سازمان FCC است. ما یک بار دیگه هم امروز اینا هم سابقه کردیم، این بار هم 27 اپریل در FCC تایلند انشاءالله هم سابقه خواهد کردیم.
بسیار خوب. شهرش هم حتما شهر پاتایا خواهد بود؟
بله بله شهر پاتایا کشور تایلند.
بسیار عالی. و در مورد ای که خودت از رژیم که خودت میگیری به خاطر کاهش وزن، چون اکثرا ورزشکارای بوکس در وزن کم کردن بسیار به مشکل مواجه میشن، چه رقم خودت شویر پیشنهاد میکنی بر سایر ورزشکارا که بسیار تخصصی وزن کم بکنن به خاطر از ای که اگر دفعتن وزن کم شود باعث مشکلات مختلف صحی میشه؟ شویری که خودت در پیش میگیری، چون بار بار من متوجه هستم در هر مسابقه خودت 5 کیلو 6 کیلو 7 کیلو 8 کیلو وزن کم میکنی، چه رقم شویه است؟ آیا تدریجی وزن کم میکنین یا ای که کدام شویه خاص است؟
بلکل شهدا صاحب عزیز، وزن کم کردن خود چندین طریقه داره. خب ما وقتی که در تایلند بودم ترنر فرانسوی ما برای ما یک رژیم غذایی خوب جور کرده بود که البته فقط 9 روز که با مسابقه میمونه وزن کم کردن ما رژیم شروع میشه که ما غذای چرب نمیخوریم، غذای نمکی نمیخوریم، غذای تند نمیخوریم و 2 وقت نان میخوریم و در پولوی دو روز آنه 9 لیتر آب باید بخوریم تا 9 روز که درست با مسابقه بانه. همی آب که از میده ما را خالی میکنه و مواد اضافی از بدن ما میکشه و همی 2 وقت نانه که بدون نمک و بدون مرچ باشه و بدون روغن این جذب آب و جذب غذا نمیکنه در بدن و با درست که با مسابقه میمونم ما مواد بدن آب اضافی بدن خوش میکنیم.
بسیار خوب. 9 لیتر فشار نمه با سر کلیه ها؟
وضع افغانستان ما تجربهش نداشتیم شاید صاحب خود تایلند بخاطر گرمی بسیار زیاد است حتی یک دفعه نولیتر هم زیاد میخوردیم بخاطر دو تایم تمرین میگیدیم و گرمی هم بسیار زیاد بود دیگه در اینجا فکر کنم مشکل خود باشه نوشیدن نولیتر و خود تایلند برای ما عادی بود
بسیار خوب و کدام کشور دیگه هم تا به حال تو هست که خودت مسابقه داشته باشی چون ما در جدول مسابقه هایی که خودت میبینم در هند و تایلند تنها مسابقه داشتی آیا کدام چانس هست بله. که در امارات یا ای که در کشورهای مختلف دیگه
شهدان صاحب عزیز امیال برای ما مسابقه هست در قطر در دبی در روسیه و همچنان در دنمارک کشور کشورهای اروپایی است برای ما امیال امروز واده شده است که باید دعوتنامه خود را روان کنن دیگه ایجا ویزا را ما گرفتن نمیتونیم مشکل اساسی ما این است که ما نمیتونیم ویزا بگیریم اگر ویزا بگیریم خب ما خوش هستیم که بریم نگان کشور دیگه مسابقه کنیم خود اگر فعلا نمی تایلند گفتی افغانا غنیمت است ویزش هست می مسابقه میگیریم بعد چارس استفاده میکنیم
از تایلند نمیشه ویزا دنمارک بگیری
والا نخیلی او مستقیم باید از طرف وزارت خارجه افغانستان ما مکتوبش بگیریم که بازی که دعوتنامه ما بیاید به می شکل که ما ویزه تایلند نگرفتیم به می مراحل باز میرم پشت ویزه دنمارک اگه بتن آنه انشاءالله که باز بخیر ماه اگست برای ما پلان است دنمارک این مسابقه برگزار شد
بسیار خوب و او مسابقه بالای کدام عنوان است یا ای که فقط به خاطر ارتقای ریکاردهای خود بود؟
نه خیلی او یک سازمان است به نام TL پروموشن که در کشور دنمارک فعالیت میکنه و در اروپا یک تورنمنت برگزار میکنه تورنمنت در وزن 60 کیلو برگزار میکنه که چهار بوکسر بین خود مسابقه میکنه باز دو که هر کس که به فاینل رسید او هم قرارداد سازمان میگیره و باز دو باز بخیر به کمربند اروپایی برش چانس میدن
بسیار خوب و این سازمان کدام ارزش نسبت به سایر سازمان های دیگه دارد لازم مادی یا ای که فقط شما ریکاردتان بلند خواهد رفت
نخیر نشد بلکل نسبت به دیگه سازمان های که ما مسابقه کردیم هم مالی خوب تر است ارزش مسابقه هایش و هم سطح مسابقه هایش بالاتر است و انشالله اگر بتانم که ویزه دنمارک بگیرم انشالله امسال ما میتونیم بسیار تغییرات بیاریم در رنکینگ خود
یک بوکسر دیگه ما و شما همچنان فکر میکنم در این سازمان است به نام پیمان اکبری
بله بله با خاطر امیرئیس این سازمان یک وقت ترنر بوکس آماتور ما بود که ما در دنمارک بوکس آماتور میگادم عالمو ترنر ما همین سازمان در مدت 2 سال 3 سال میشه که فعال کرده و چندین بار کوشش کرد که ما را بخواد اما یک دفعه دیگه ویزه ما رد شد دیگه این بار دوم است که برای ما دعوتنامه روان میکنه که اگر بتونیم بگیریم ویزه
قهرمان خودت قبلا هم در دنمارک بودی چطور شد که پس بیایی و حال چطور است که پس خودت دوباره میخوای بری
خب شهدا صاحب وقت ما باعث مهاجر در دنمارک بودم مدت 3 سال همونجا بوکس آماتور هم کردم دوبار در قهرمانی دنمارک هم اشتراک کردم اما ما نتونستیم که اسناد قبولی دنمارک بگیرم به او خاطر دیگه ما دوباره آمدم به افغانستان و این بار به خاطر مسابقه میریم و دوباره پاس میریم
بسیار خوب و یک چیزم باید بگویم که ریکارد خودتو پیمان جان تقریبا یکی است اما فرقش ایست که خودت دو حریفه البته شش حریفه ناکاوت کردی ولی پیمان یک حریفه ناکاوت کرده درست؟
بله پیمان جان با وجودی که از ما کده ناوختر بوکس پروفیشنال شروع کرد اما با خاطر زمینه باش مساعد بود زیادتر مسابقه کرد و بسیار رنگنگ خوب گرفت و ما در 5 سال تانستیم که امی ریکارد جور کنم بوده 2 سال این ریکارد خواهد جور کرد
فعلا او 271 است و خودت 115 هم هستی
بله شده سای بازیست
بسیار عالی از این که وقت دادی به برنامه ویسال از خودت تشکر میکنم به امید از این که ویزا هم بگیری و بتانی ریکاردهای بهتر از ایره به ثبت برسانی و روز بخیر قهرمان آسیا و قهرمان جهان شوی
تشکر بسیار داشت شده سای بازیست از امایت های همیشگیتان ما قلب از بزرگ خود تام هستیم که بشم برای امایت کردیم
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
دوپینگ و مصرف مواد مخدر برای زنان باردار یا حامله می تواند عوارض جدی و خطرناکی در پی داشته باشد. در طول دوران بارداری یا حاملگی مصرف هر گونه ماده‌ای که ممکن است برای جنین ضرر داشته باشد باید به شدت اجتناب شود. این افراد باید از مصرف هر گونه دوا یا ماده‌ای که تأثیرات نامطلوب بر روند حاملگی و سلامتی جنین داشته باشد پرهیز کنند. استفاده از مواد مخدر میتواند به جنین آسیب‌های جدی ایجاد کند، از جمله افزایش خطر نارسایی جنین، کمبود وزن طفل، افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی و رفتاری در کودکان و احتمالاً عوارض دیگر مانند ایجاد وابستگی در کودکان. به علاوه برخی مواد مخدر میتوانند باعث مشکلات احتمالی در زمان زایمان شود، از جمله افزایش خطر بروز مشکلات در زمینه حمل و نیاز به مداخله های صحی و احتمالاً افزایش خطرات برای سلامتی مادر و نوزاد را میتوان یاد کرد. بنابراین برای حفظ سلامتی خود و جنین، زنان حامله باید از هر گونه مصرف دوا یا ماده‌ای که ممکن است برایشان آسیب‌های جدی داشته باشد خودداری کنند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی.